من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که موضوع خرید دین در عملیات بانکی چه نقش و تأثیری داره. ما دومین نکته‌ای که در عملیات بانکی مطرح می‌کردیم دستورالعملی بود که بانک مرکزی صادر کرده بود که بانک‌ها می‌تونن مطالبات جاری مشتریان خودشون رو امهال کنن بر اساس بیع دین. دیروز اینو بحث می‌کردیم که این امهال بر اساس بیع دین چجوری سرس کردیم که یه صورت روشنش اینه که یه مشتری که تسهیلاتی از بانک گرفته و سر رسید و اون فرا رسیده و الان قادر به پرداخت اون تسهیلات نیست به بانک مراجعه میکنه و تقاضا داره که بانک به اون مهلت بده، البته حاضره که یه مبلغ بیشتری بده که مهلت بگیره. یه وامی گرفته از بانک، بعد این وام رو پرداخت میکرده، الان در تاریخ پرداخت عاجز از پرداخته، به بانک مراجعه میکنه میگه به من شما یکی دو ماه دیگه مهلت بدید، من دو ماه دیگه این وام رو پرداخت میکنم به شما، اما یه مبلغی هم بیشتر بهتون میدم. خب این که عرض کردیم به این سادگی که اتفاق بیفته که میشه ربای قرضی و حرامه، برای این که هم اون امهال صورت بگیره و هم ربای قرضی صورت نگیره، بانک مرکزی میگه که اینجا میتونید بیع دین کنید. ما گفتیم یه صورت بیع دین عبارت است از این که اگر این آقایی که الان به بانک بدهکاره و میخواد مهلت بگیره طلبی داره از دیگری، بیاد اون طلب خودش رو به تنزیل به بانک بفروشه. مثلا ایشون 100 میلیون بدهکار به بانک بود، باید پرداخت میکرد، نمیتونه پرداخت کنه، بگه من 120 میلیون طلب دارم که دو ماه دیگه باید وصول بشه، چی کاش در اختیار منه. این 120 میلیونی که دو ماه دیگه باید وصول بشه به شمای بانک به 100 میلیون تومان میفروشم. پس بانک میشه اون ثالثی که داره طلب این آقا رو خریداری میکنه. این 120 میلیون چک برای دو ماه آینده داره، به این 100 میلیونه میخواد بفروشه. عرض کردیم یه صورتش اینه که بانک میشه ثالث و داره طلب این آقا رو میخره و تنزیل میکنه به مبلغی کمتر از اون سند رسمی و مبلغ اسمی اون اسناد، و خب حالا که خرید اون 100 میلیونه تسویه میشه، ولی خب یه مهلتی این آقا پیدا کرد و اون این بود که به جای 100 میلیون 120 میلیون چه که دو ماه داد. الا اینکه اینجا باز در اجرا و عملیاتی وقت اینه که میگه اون طلب من به ازای این بدهی من، این بنابر بعضی از فتاوا جایز نیست، باز چون به دین به دین میشه، چون این آقا مدیون بود به بانک 100 میلیون تومان، 100 میلیون قرض گرفته بود، بعد 100 میلیون رو میداد، حالا میخواد اون 120 میلیون دو ماه آینده رو بفروشه به این 100 میلیونی که بدهی بوده. پس اون دینی که داره میخواد به این دین مبادله کنه، این باز همون مبادله دین به دینه، چون هر دوشم قبل از تحقق این بیع دین بوده و این از مصادیق بیع دین به دینه. درست شد؟ پس بنابر فتاوای بعضی این شکل اجرایش مشکل داره، باید چه کار کنه؟ باید در اینجا اون 120 میلیون دومه ها آینده رو نقد به بانک بفروشه، یعنی 100 میلیون از بانک پول بگیره. حالا که 100 میلیون از بانک پول گیره، بعد اون 100 میلیون بدهی رو الان بیاد تسویه کنه. به خاطر این باید یه خرید و فروشی با بانک بکنه، یعنی اون 120 میلیون چک دو ماه دیگه رو 100 میلیون به بانک بفروشه و از بانک 100 میلیون پول بگیره. حالا که 100 میلیون پول گرفت، بعد خلاصه این 100 میلیون یا باید این باشه، یعنی اگه این باشه دیگه مطمئنن درسته، شبهه ای درش نیست که 120 میلیون چک دو ماه آینده رو به 100 میلیون به بانک میفروشه، پول نقد از بانک میگیره، دوباره به خود بانک میده، میگه من 100 میلیون به شما بدهکار بودم، اینم اون 100 میلیون چی میفهمید؟ خب الا اینکه مشکلش اینه که حالا این 100 میلیون رو که از بانک گرفت ممکنه بگه حالا دلم نمیخواد پول بانک رو بدم، اینجا چی میشه؟ یعنی اون اگر 100 میلیون رو گرفت چه الزامی داره که این 100 میلیون رو بیاد در تسویه بدهیش هزینه کنه؟ ممکنه بگه ما 1000 یه خرج داریم بریم به اون خرجمون بده. به هر حال باید قبض عرفی صدق کنه. حالا من عرض کردم مثلا بعضی از آقایان میگن صرف این که به حساب طرف ریخته بشه لعل قبضه، شاید مثال سیستانی یا احتیاط میکنن که نه، صرف این که به حساب باشه قبض نیست.
نه قبل
قبض
درست نیست؟
نه قبل قبض درست. نه این الان در حقیقت من میخوام به شخصی رو تقریبا درستش کنم. به شخصی اینه که به هر حال این آقا چه الزامی وجود داره؟ اینجا الزام شرعی وجود نداره دیگه، چون ما یه معامله کردیم یه بدهکاری هم قبلا داریم، ولی به همون دلیلی که این آقا به بانک مراجعه کرده میگه به من مهلت بدید، بی خیال قصه نیست دیگه، نمیره خونش بخوابه، چون بانک وثیقه‌ای داره، ضمانتی داره یا وجه التزامی میگیره، دیرکردی میگیره. خب به همین دلیل وقتی پول دستش بیاد اول میاد حساب بانک رو میده دیگه، چون وقتی مراجعه میکنه به بانک میگه به من مهلت بدید به ازای زیاده، چون احساس میکنه که بانک قادر و توانای بر وصول مطالبه است یا بابت تأخیر داره ازش جریمه میگیره، این به خاطر فرار از جریمه. یعنی من میخوام بگم این توهم که بگیم خب 100 میلیون رو گرفت میزنه به یه زخم دیگش بعد دیگه کاری با این قصه نداره، نه، خب به هر حال به همون دلیلی که اومده به بانک مراجعه کرده و مهلت خواسته به همون دلیل میاد تسویه دین میکنه، ولی الزام قانونی نداره، الزام شرعی نداره. خب حالا اگه شرط ضمن عقدش کنه، شرط ضمن عقد کنه، یعنی بانک بگه که من اون طلب تو رو به این مبلغ میخرم مشروط بر این که اون بدهی من رو تو تسویه کنی، بگه باشه من میام این تنزیل دین رو انجام میدم برات و میخرم، اما شرطش اینه که اون بدهکاری به من رو تسویه کنی، بشه شرط ضمن عقد. شرط ضمن عقد آیا این درسته یا نه؟ بله شرط ضمن عقد شرط فعل، شرط نتیجه نیست. این الزام شرعی میاره شرط ضمن عقد، آره الزام شرعی میاره ولی حکم وضعی نداره. پس یک شکل اجرایش اینه که به این شکل انجام بدن. این شکل دیگه خیلی راحت و روان و مشکل شرعی نداره، تنزیل دین هم هست. نه شرط نتیجه، شرط نتیجه مشکل باز بیع دین به دین رو داره. چرا؟ حالا این صورت دوم بگیم و سوم معلوم میشه. حالا الان این صورت که دیگه مشکل نداره دیگه. پس شکل اجراییش چی؟ شکل اجراییش اینه که بانک میخره، پول به اون میده، بعد اون پولی که گرفته دوباره میده بانک، میگه من به بدهکار بودم بابت بدهیم. خیلی راحت. صورت دوم اینه که در حقیقت بانک میاد اون طلب این آقا اون 120 میلیون دو ماه آینده رو به کلی فزمه میخره، نه به یک پول خارجی، به کلی فزمه میخره. حالا که به کلی فزمه خرید، میاد این بدهی خودش به این آقا، چون 120 میلیون رو به 100 میلیون خرید دیگه، الان سمن رو بانک بدهکار شد دیگه، الان بانک بدهکار به همین آقای مدیون، میاد بدهی خودش به این آقا رو در برابر بدهی این آقا به خودش تهاتر میکنه. پس 100 میلیونی به این آقا نمیده که این 100 میلیون رو ببره جای دیگه، به هر حال ما شدیم صد، من بانک شدم 100 میلیون به شما بدهکار، خب شما هم که 100 میلیون به من بدهکار بودی دیگه، پس من 100 میلیون به شما بدهکارم، شما هم 100 میلیون به من بدهکاری، این رو تهاتر میکنه با هم. البته ممکنه اینجا تهاتر قهری هم به این صورت میگیره، هم من به شما 100 میلیون بدهکارم، هم شما 100 میلیون به من بدهکارید، این میشه تهاتر قهری. اینم تقریبا مشکل دین به دین رو نداره. چرا؟ چون ثمن او رو ما دین قرار ندادیم، ثمن اون رو کلیه فزمه قرار دادیم. البته کلیه فزمه هم آقایون تعبیر به دین میکنن، ولی این دین حاصله و عقده. ما اگر ثمن اون تنزیل رو دین سابق قرار میدادیم، اینا دوتا دینی بودن که سابقه بر عقد بودن، ولی این دین حاصله و عقده. خب اینم به هر حال به روشنی صورت قبل نیست، ولی در حقیقت اینم باید علل قاعده که دین چیز باشه مشکلی نداشته باشه، البته در فرضی که اون دین حال باشه که تهاتر معنا داشته باشه. وحدت چی؟ نه من شده نیست. آره کلی فزمه نقدی، بله کلی فزمه غیر معجل نقدی. خب حالا الان اونم عرض میکنم. صورت سوم همون بود که عرض کردیم مشکل داره، بگه که من اون 120 میلیون رو به ازای این بدهی تو میخرم، این میشه بیع دین به دین، این مشکل داره. اون ملک شخصی در فرضیست که یه 100 میلیونی به حسابش بریزه، بگه حالا من با این 100 میلیونه خریدداری میکنم، ولی اگر هیچ پولی رد و بدل نشه صرفا کلی باشه، اینم به هر حال این شکل کار میتونه قرارداد بانک مرکزی درست باشه و با بیع دین این امهال صورت بگیره و مشکل حل بشه. البته عرض کردم یه صورتش مشکل دار بود، بیع دین به دین، ولی سه شکل اجرایی کلی داشت که دو شکلش صحیحه. باید بگیم که قبول میکنن، چون اینا حیله بودنش خیلی روشن نیست. یه معامله دومه واقعا.
بعضی میگن قرضش این باشه که مثلا مهمان داشتن گفتن یا این معامله دیگه بکنن که بخوام زیاد اینجا بعد اونجا بود کنن،
از اما زیاده رو بود نکردیم.
دیگه ما میخوام به مهلت میخوام از یه اضافه بگیریم در
ما یه تنزیل دین کردیم، به خرید و فروش دیگه ای کردیم.
تنزیل به هدف اینه که به آقا مهلت بدیم باز زیاد
دیگه. خب این مشتری ماستی، ما میخوام با مشتری خودمون کار کنیم. البته نمیگم همه میگن درسته، ولی به هر حال دو تا معامله است با دو تا انشاء نکنید. خصوصا ما گفتیم که اگر این آقا اومد این پول رو گرفت، خب این ممکنه بره یه جای دیگه خرج کنه دیگه، حتی در اونجا که شرط ضمن عقد نکردیم دیگه. الزامی نیست که حتما بیا تسویه دین بکنه.
مثلا آقای سر میگم قرض ما نگاه میکنه، یعنی اگر قرضش این مثلا چرا معامله من انجام داد خیلی حالا رو بگیم به اگر مثلا این ها رو قرض بگنم بود که اصلا حساب نمیتونیم دین بکنیم.
خب نکنید قرض اگه اینقدر موسع ما تعریف بکنیم که خیلی از بیها هم همون نتیجه ربا رو داره، اینقدر دیگه قرض موسع نیست دیگه. ولی ما اگه قرض رو موسع تعریف بکنیم، خب بیع نسیه هم قرض ربویه. یعنی اینقدر که ما قرض رو موسع تعریف بکنیم، تقریبا هیچ چی تای قواعد و اینا نمیمونه. ولی همه چیز آدم برای سود کردن میگیره دیگه. بگید بیع نسیه هم قرض ربویه، قالو انما البیع مثل الربا دیگه. خب ربا مثل بیع دیگه، چه فرق میکنه؟ شما خرید فروش میکنید سود میکنید، ما هم پول قرض میدیم سود میکنیم. حالا شما اسمشو بذارید اینو فروختم نسیه فروختم، ما میگیم پول دادیم پول میگیریم. یعنی من میگم غرض رو نباید اینقدر موسع تعریف کرد که همه عقود بی معنا بشه دیگه. و الا همون زمان هم وقتی میگفتن خدا خلاص ربا رو حرام کرده، قالوا انما البيع مثل الربا، بیع و ربا چه فرقی با هم میکنه؟ هر دومون داریم سود میکنیم. حالا شما میگی اینو فروختم این قبه هم بده، من میگم این پولو میدم این قبه هم بده، این قرض اون وسط. خب ما عرض کردیم الان ما سه صورت عملیاتی براش فرض کردیم.
مثلا همین که قرض فروش دین در طول یکم نزدیکتر از اینکه کالا مثلا نسیه بود فروخته بشه، یا
نکنید من یه پرانتزی باز کنم. اولا بعضی ها همیشه میگن مبیع باید این باشه، تو تعریفم اینو گفتن و گفتن اصلا دین بی برای صدق نمی کنه. این یه بحثی هست که در فقه وجود داره، ما هم شاید همینجا جا داشت اینو بحث کنم، دیدم بعد به تعریف بی و اینا بپردازیم. گفتن آقا شرط در بی اینه که مبیع این باشه و دین اصلا این نیست، و به خاطر این گفتن اصلا عقد بی بر دین جاری نمیشه. اون یه بحث دیگه است. به هر حال ما پذیرفتیم که غیر این نمیشه فروخ، حق هم میشه فروخ، یعنی بی بودنشو پذیرفتیم. خب الان من اومدم 120 میلیون دو ماهی آقا، این آقا رو به 100 میلیون خریدم، اونم به 100 میلیون شخصی پول دادم دستش، آه این 100 میلیون اون چکاتو به این 100 میلیون میخرم. خب حالا که خریدم این آقا میاد میگفت پول ندارم، حالا پول داره میاد تصفیه میکنه. آره دیگه به خاطر این مرز کردم دیگه اون شخصیش نباید محل خلاف باشه، علل قاعده باید وفاق درش باشه. یعنی من این پولو بریزم تو حسابش، میگم اون 120 میلیونو به این پول شخصی ازت میخرم، خریدم. این الان به لحاظ فقهی هم میتونه این 100 میلیونو برداره بره یه کار دیگه بکنه، میتونه بیاد همین دینش به منو تسویه کنه. ولی خب من چون وثیقه دارم، من دیرکرد میگیرم، این ترجیح میده که دیرکرد نده، میاد پولو به من میده. خب واقعا یه معامله است جدای از این بحث و ربطی هم به هم نداره. البته این غرض هم تأمین میشه.
این بانک خیلی متداعیه نمیدونم چیزی. اگه نه اصلا نیست، فعلا هیچ
فرقی نمیکنه. اگه نه اصلا نمیشه مشکل
بکنه
دیگه. یعنی حق برداشت نمیشه.
اصلا اگه هست کار بدید، پول رو بده شما خواستید این رو بده خواستید. یعنی یا خودشو وکیل میکنه در اصلا پول به شما نده، یا
به همون دلیلی که روز اول به من 100 میلیون داد، به همین دلیلم الان 100 میلیون میده. او که 100 میلیون داد چون وثیقه داشت، خب پریشون نمیدید دیگه. الان هم 100 میلیون میده، میگه ما وثیقه داریم هست یا آقا، هم وثیقه داریم، هم دیرکرد ازش میگیریم، هم وجه التزام میگیریم، برو دو هرجا میخوای خرج کن. میگم یه روز دیر میام، برو دیر بیا. الان میبخشید ها، بعضی از بانک ها چرا معوقات خودشونو وصول نمیکنن؟ میگن سودی که ما از باب دیرکرد میگیریم بیشتر از اینه که ما معوقاتمون رو وصول کنیم. شما میگن آقا چرا مثلا در شبکه بانکی انقدر معوقات شما وصول نکردیم؟ میگه ما وصول نکردیم، داریم دیرکرد میگیریم. ما که ضرر نمیکنیم از وصول نکردن. ما این رو وصول میکردیم، باید چیکار میکردیم؟ به یکی دیگه میدادیم. خب از همین آقا داریم دیرکرد میگیریم. یعنی علت اینکه این همه معوقات بانکی مونده، معنیش اینه که بانک حالیش نیست که این معوقات رو بره وصول کنه. میگم چرا وصول نمی‌کنی؟ میگم من دارم دیرکرد میگیرم ازش. حالا وصول کنم به دیگری هم بدم، من باید همین سود بگیرم دیگه. الان دیرکرد من گاهی وقتا بهتر از اونه. چرا اینو وصول نمی‌کنه؟ من وثیقه دارم، حجمش به این مبلغ که میرسه، میرم کارخونه‌شو تصرف می‌کنم. کارخونه رو مثلا به یک پنجم قیمت من برمی‌دارم. خب من چرا برم معوقاتمو وصول کنم؟ حالا اینا رو جای نقل نکنیم. به هر حال این که شبکه بانکی مثلا، یعنی او خیلی ناراحت نیست. الان ما از دور نگاه میکنیم عجب این بانک ها چرا منابع خودشون رو دادن این معوقات رو وصول نمی کنن. خب بانک دست میذاره رو کارخونه، رو زمین، رو خونه، رو مغازه. خب اینا رو بعد با قیمت کارشناسی، اونم تو اون فرایند و پروسه و اینا، تا بیاد به مزایده و مناقصه و امثال اینا گذاشته، من ضرر نمی کنم، کلی هم چیزی گیرم میاد. و واقعیت قصه اینه، از اول ما نگاه میکنیم میگیم اینو چقدر بیخیالن، منابع دادن رفته، اصلا هیچ خبری ازش نیست. ما داریم دیرکرده اونو میگیریم، سود اونو داریم میگیریم. خب اینو از یه آقا بگیرم به یکی دیگه بدم، بعد همین کارو بکنم دیگه، خب دست این آقا باشه میگیرم. بعضی از اینا خب وثائق ارزشمندی گذاشتن، خب اون وثائق ارزشمندشون رو ما میگیریم. چجوری میگیرید؟ مثلا فرض کنید به طور مثال خصوصا کارخونه های بورسی، اگر مثلا وام بده به یک شرکت، کارخونه بورسی به طور مثال یک کارخونه که چی بگم مثلا 70,000 همت الان ارزش مارکتشه، این کارخونه الان 60,000 همت در سال فروششه، 15,000 همت سودشه، بعد این کارخونه چجوری 70,000 همت ارزش مارکتشه؟ خب بر اساس ارزش مارکتش وثیقه داره، در حالی که 70,000 همت که الان ارزش مارکت اینه، وقتی 15,000 سود خالص داره، 60,000 فروش داره که نباید 70,000 باشه. خب این میدونه مثلا این 200,000 همت ارزش داره این کارخونه، ولی این وثیقه نزد من به مبلغ چی 70,000 همته. خب من اگر وصول نکنم از این، پس فردا همین کارخونه رو دست میذارم روش و میگم بابت بدهی این وثیقه من بود میگیرم، در حالی که میدونم 1/5 قیمت واقعی ارزش گذاری شده. خواستم میگم خیلی غصه بانک‌ها رو نخوری، اونا حواسشون هست چی کار میکنن. چی میفهمید؟ نه کارایی داره، ولی عرضم این بود که میگن بانک چجوری مثلا این کارو میکنه، اون بانک میگه من از محل دیر کردم مشکلاتمو حل میکنم، ولی ما فعلا داریم میگیم چجوری شرعیش کنیم مسئله رو. خب برگردیم به بحث. من عرض کردم یه صورت دیگه هم میتونه داشته باشه، ولی اون صورت چون مشکل داره، دیروزم گفتم مشکل شرعی داره ها، اون اشکالی که آقا دیروز کرد گفتم جواب میدم، چون خود ایشون نیامده دیگه نیاز به جواب نداره دیگه، سوالی مطرح کردم. بله عرض کردم که اون قصه به لحاظ شرعی کمی مشکل داره. اون صورت دوم این بود که این آقا که اومده تسهیلات گرفته، دوباره یه تسهیلات دیگه‌ای بگیره، بعد بابت تسهیلات دوم در حقیقت تنزیل دین بشه، که بعضی ها این تنزیل دین رو به تسهیلات دوم تعریف کردن. یعنی این آقا 100 میلیون به بانک بدهکار بود، دوباره میاد از بانک 110 میلیون تومان قرض میگیره، وام میگیره. پس یه 100 میلیونی به بانک بدهکار بوده، حالا میاد دوباره 110 میلیون تومان از بانک وام میگیره. حالا که میاد 110 میلیون وام میگیره، یک عقد جدیدی منعقد شد، مثلا عقد قرض. در این عقد قرض بانک پذیرفت که 110 میلیون به این آقا تملیک کنه یک ماهه. یه 100 میلیون بود که الان باید پرداخت میکرد، یه 110 میلیون هم بانک پذیرفت که به این آقا یک ماهه قرض بده. خب حالا بانک شد چی؟ در عقد قرض دوم شد بدهکار. بدهکار به چه معنا؟ یعنی تعهد کرد که 110 میلیون به ایشون بده. میتونه بانک این 110 میلیون رو به این آقا بده، بعد که این 110 میلیون این طلبی که او از بانک داره که قرار 110 میلیون بگیره، بانک میگه حالا اون 110 میلیونه رو من به 100 میلیون میخرم، اون 110 میلیونه رو من به 100 میلیون ازت میخرم. که به 100 میلیون میخرم، اون 100 میلیونی که ثمن این 110 میلیونه، اون 100 میلیون بدهی توست، و اینطوری تنزیل دین میکنه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این آقا که 110 میلیون از بانک گرفته، 110 میلیون اصله، سودم که باید پرداخت کنه، سود بانک در اون سودیست که داره میگیره. البته اگر حالا عقدشو درست کنیم دیگه، مشارکتش کنیم، جوالش استثناء هرچی میخوام انجام بدیم، پس در حقیقت تسهیلات دوم که بانک شد طرف تعهد، اون رو داره تنزیل میکنه به همین تسهیلات اول. نه، بانک تعهد میکنه الان 110 میلیون به این آقا بده که ایشون یک ماه دیگه این 110 میلیون رو پرداخت کنه. صد میلیون بده، صد فرق نمی کنه. آره خب خواستیم قرض ربویش نکنیم. صد و ده میلیون من تعهد کردم به شما بدم، درسته؟ پس شما الان از من چقدر میخوای؟ صد و ده. منم که از تو 100 میلیون میخوام، بیا این 110 میلیونی که تو از من میخوای به 100 میلیون به من بفروش. تنزیل دین دیگه.
دین خود دین هم نه
طلب رو میفروشم. آره دیگه، ولی طلب داره دیگه، یعنی بدهکار بانک. ده میلیون اضافی شو، خب اون مهلت میخواد فی الواقع، اون فلواقع مهلت میخواد.
تو میخواست پس بده مهلت میخواد، ولی هنوز دیگه نگرفته. تا همین اول هم تعهد کرده بود همین الان 110 میلیون بده.
آره خب تعهد
کرده. این ماه دیگه 110 میلیون بده.
نه نه نه، قرار الان 110 میلیون بده.
الان میخواد بده 10 میلیون. چرا اضافه کرد؟
چون یه آقا قرار یه ماه مهلت بگیره از بانک و 10 میلیون بده. این آقا نیومد گفت من 100 میلیون به شما بدهکارم، به من یک ماه مهلت بدی 10 میلیون بهتون میدم. خب بانک میگه اینطوری بیا به من 10 میلیون بده، بیا 110 میلیون منو به 100 میلیون خرید فروش کن.
یک ماه دیگه نمیخوام 100 میلیون شما رو بدم.
نه 110 میلیون من الان به تو میدم، ولی تو کی به قراره به من برگردونی؟ یه ماه دیگه.
همین الان میخواد.
مشکلی نداره. این آقا نیومد به بانک گفت این 100 میلیونی که من به شما بدهکارم یه ماه به من مهلت بده، من 10 میلیون بهت سود میدم. نگفت حاضر بود 10 میلیون سود بده. بانک میگه خب بسیار خوب، بیا یه 110 میلیون رو به 100 میلیون به من بفروش. نتیجه چی میشه؟ 100 میلیون به 100 میلیون، 10 میلیون هم یه ما دیگه بهم بده. چون من 110 میلیون به تو دادم که یه ما دیگه به من برگردونی دیگه. قرار نبود تو 110 میلیون یه ما دیگه به من برگردونی؟
10 میلیون کمی رو داریم، به هم 110 میلیون رو دارم بیارم بده.
نه 110 میلیون رو بانک به او آقا میده، ولی او آقا 10 میلیون دیگه باید ماه آینده بده، چون به ازای 110 میلیونی که در تسهیلات دوم از بانک گرفت، 100 میلیونش که با دین الانش تهاتر شد و پرداخت شد، دیگه یه ماه دیگه لازم نیست 100 تومن رو بده، درسته؟ 10 میلیونش مون که پرداخت نشد، خب 10 میلیون رو سر ماه آینده به بانک پرداخت میکنه. چرا به ضرر به سود بانک شد که؟ به ضرر بانک نشد. چی میفهمه؟ نه دیگه. خب حالا او سودش فرق کنه 9%، این 1% اضافه گرفته. ما نسبت به عدد و رقم کاری نداریم، ما میخوام بگیم یک تسهیلاتی بود، بانک اومد تسهیلات دوم رو داد، به ازای تسهیلات دوم اومد طلب اون آقا رو خرید به قیمت پایین تر، اون طلب رو که خرید شد تنزیل دین و تهاتر شد. حالا من میگم وام، شما بگید مشارکت، بگید جاله، یک عقد درست حسابی، ولی این دیگه اینطوری نیست که یک طلبی از غیر داشته باشه، بانک سالس باشه بیاد اون طلب رو بخره. بانک تسهیلات دوم میده، بابت تسهیلات دوم باز میاد این طلب و دین رو خرید و فروش میکنه به تنزیل، سود خودش هم میگیره این وسط. اینم یه مدله. حالا من واقعا نمیدونم که اون عملیاتی، حتما مدل اوله، چون بیشتر با مدل اول تطبیق میکنن، ولی بعضی هم با همین مدل تطبیق کردن.
بدهی خودم از شما رو بدهی شما
رو خودم
میتونم
بفروشم؟ فقهیان؟ حالا من هنوز فقهیان بحث نکردم، میخوام بگم که
مدل دوم که ما گرفتیم، یعنی به من بدهکار شدیم، بعد من میرم بدهی شما به خودم رو بخرم، به
بدهی خودم به شما، مثل تهاتر، مثلا مثل تهاتر. نه ما چون تهاتر تنزیل درش نیست، صلح هست، ولی تهاتر تنزیل درش نیست. خب بی ما اون طلبه رو میخریم، وقتی خریدیم بعد میان میگیم که خب حالا که من به یه مبلغ پایین تر خریدم، من باید پول بدم، پولش همون بدهی است که تو داری. بعد از خریدن تهاتر میکنیم، یعنی نا کنید سمن رو اون بدهیه قرار نمیدیم که بیع دین بدین بشه، ما کلیف ذمه میخریم، حالا که کلیف ذمه خریدیم با اون یکی تهاترش میکنیم، میگیم با اون در.
تو بحث
عرض کردم ممکن اینجا اصلا تهاترش هم قهری باشه، یعنی تهاتر اختیاری هم لازم نیست. بی چون میخوام تنزیل کنیم، یعنی ما میخوام 110 میلیون رو به 100 میلیون بخریم، پس باید بی کنیم. البته میشه در قالب صلح هم باشه، صلح باشه البته اگر گفتیم لا یباع الدین بالدین فقط نسبت به بیع، صلح هم اینطوری حل میشه قصهش. این هم یه مدل قصه است. آره 110 میلیون رو به 100 میلیون من خیلی مشکل نبود. نه یعنی فقط مشکلش این بود که حال نبود، معجل بود. یعنی مثلا الان یه مشکل فقیش اینه که خب شما بگید 10 میلیون ماه آینده دیگه، یه حال نیست، معجله. اگه کسی گفت بیع دین باید به نقد باشه، اینجا نمیشه، به معجل. خب اینم یه مدل. حالا اون مدل قبلی، باز خود مدل قبلی سه تا شکل داشت دیگه. به سه شکل اگر بانک عمل کنه، یک شکلش که قطعا عرض کردیم اشکال نداره، یک شکلش که بیع دین به دین میشد اشکال داشت، یه شکلش هم بنابر بعضی از فتاوا میشد، بنابر بعضی از فتاوا نمیشد.
خرید به پول شخصی اصلا تو بانک ممکنه؟ یعنی اسکناس بریزه رو راجع بگیرم، اعتبار به حساب بریزه که قبل معاملی که نمیریزه چکار کنه اینجا؟ اصلا این چک میگیره براش؟
نه همین که به حساب بریزه، البته حالا حساب اعتباره، ما اونو باید ببینیم. چی میگه؟
ما معامله نشه که اصلا به حساب نمیریزه، کار سلم که بگیم اونم.
بسیار.
اینجا باید یعنی اسکناس چون چکم که میشونش بده که دین نیست، یعنی باید پول میشونش بده؟
نه دیگه، همون به حساب، ما همون به حساب رو فرض کنیم. نه این عملیات در بانک قابل تعریفه. نه کنید ما میگیم که اگر بانک بیاد این چنین عملیاتی انجام بده درسته،
قابلیت اجرا داشته باشه دیگه.
آره قابلیت اجرا داشته
باشه.
نه نه تو حسابش بریزه، این قابلیت
اجرا.
خب همینو داریم عرض میکنیم، میگیم یه معامله میکنه به حساب میریزه، خرید دین میکنه، بعد میاد تهاتر میکنه. یعنی اگر بانک این چنین، برای بانک ممکنه، برای بانک ممکنه این عملیات انجام دادن، میگیم اگه شما اینطوری اجرا کنید درسته، اگه غیر از این اجرا کنید. آره پول شخصی، یعنی همون پولی که به حساب ریخته.
بعد معامله میشه کلی فزمه دینشو در
ادا. نه بعد از دو تا معامله، یه معامله تنزیل دین، خرید دین، پول به حساب میریزه.
شخصی نشد که با پول ریخته.
چرا دیگه؟
بعد از معامله میشه، معامله شخصی یعنی من یک پولی باشه، شما دینتون در مقابل پول بفروشید، پول من به شما بدم، پول این باشه. من وقتی میگم از شما خریدم به 100 میلیون،
نه معامله دوم با مال شخصیه، معامله دوم با این پول تو حسابه، ما به معامله اول کاری نداریم. معامله دوم که شما دین خودتون رو دارید خرید فروش میکنید، با این پول تو حساب دارید خرید فروش.
اینجا چرا میگیم معامله دوم؟ بگیم
چون ما میخوام بیع دین به دین نشه.
نشه، ما یک فروختم بعد مشروطش کردم به تسویه دین صاحب.
خب مشروط که اون حکم تکلیفی آورد، وضعی نه بود.
شرط نتیجه.
خب شرط نتیجه ممکنه محضور ربا داشته باشه. وکالت عقد جایز ممکنه وکالتتون رو به هم بزنه. خب هر کدومش یه مشکلی داره. شما میگید وکیل شد بانک. خب وکالت عقد جایزه. من وکالت رو به هم زدم. یعنی این مشکله. البته میدونید ما اگه قرار باشه فقهی سازی کنیم عملیات موجودو، باید چند تا قاعده تو در تو درست کنیم تا یه عملیات خلاصه درست بشه. ولی میخوام بگیم راه فقهی داره، یعنی تخریج فقهی داره. اینطوری نیست که ما 100% بگیم رباست و حرام است و هیچ درست در نمیاد. نه این راه تخریج فقهی داره. حالا البته ما اون مستند و تشور فقهی رو نمیدونیم چیه، باید اونم اگر دسترسی پیدا شد. قرار بود کی زنگ بزنه؟ قرار بود خود من زنگ بزنم. سیار. خب پس اینم ارتباط با این عملیات که عرض کردیم. بعضی ها معتقدن که مسئله خرید دین میتونه خیلی از مشکلات ما رو در ارتباط با عملیات بانکی حل کنه، و این یک راه چاره خیلی خوبی این بحث خرید دین و معتقدن که ما خیلی از مشکلات بانکی رو با خرید دین میتونیم حل کنیم. حالا من دیگه به همش نمیپردازم، یک کمی طولانی میشه چون ما باید عقود مختلف و عملیات مختلف رو توضیح بدیم. فقط من میخوام به اعتبارات اسنادی بپردازم، گشایش اعتبار LC، و بعضی ها معتقدن که تنزیل دین و خرید دین در گشایش اعتبار این خودش یه گشایشه و یه مقداری مشکل کال رو حل میکنه و مسئله این رو راحت میکنه. خب میدونید اساسا بحث LC در معاملات بین المللی وجود داشت، بعد گشایش اعتبار رو تسری دادن به معاملات داخلی. معاملات بین المللی عبارت است از اون معاملهی که یک طرفش شرکت یا بازرگانی است که خارج از کشور ماست، پس قراره که یه جنسی خریداری بشه یا فروخته بشه، یه خدماتی خریداری بشه یا فروخته بشه به طرفی که در مملکت دیگه ای وجود داره. اینجا طرفین معامله به جهت اینکه هر کدوم در دو کشور متفاوت زندگی میکنن و نقل و انتقال و تحویل و تسلیم کالا و مقررات و حاکم بر بیع و شراء متفاوته، یه مقدار نگران تجارتن. این موضوعی که دارم عرض میکنم اینو تو تجارت بین الملل بحث میکنن، اقتصاد بین الملل نه، تجارت بین الملل. به خاطر این به دنبال این هستند که یه جوری یه تضمینی برای اینکه کالا به درستی به دست ما میرسد و پول هم بدون فوت وقت تسلیم میشه، دنبال یه تضمین های کافی هن. از این جهت ICC اومد بحث LC رو مطرح میکنه و گشایش اعتبار رو مطرح میکنه. منظورم ICC اتاق بازرگانی بین المللی، چون ما دو تا ICC داریم، یه ICC International Court نامله که در حقیقت دادگاه بین المللی کیفریه، یک ICC هم اتاق بازرگانی بین المللی. فعلا ما اون اتاق بازرگانی بین المللی مد نظر. حالا من راستش دیدم اینو اگه بخوام خیلی مفصل مطرح کنم باید قواعد اینکو ترمز رو مطرح کنم، ولی من به همین سادگی میخوام بگم به اندازه حوصله کلاس که اعتبارات اسنادی چیه و خلاصه خرید دین در اعتبارات اسنادی چه نقشی داره. اینا که عرض کردم از باب این که اگه خواستید مطالعه کنید کتاب‌هایی که در حوزه تجارت بین الملل نوشتن، به این مسئله کلن پرداختن، به قواعد و قوانینش پرداختن و ماهیت LC و گشایش اعتبار رو تعریف کردند و از این جهت میتونید به اون مباحث مراجعه کنید. من اینا رو از باب آدرس مطرح کردم که اونجا مراجعه کنید تا ببینید اعتبار و تسندی چی. خب حالا در گشایش اعتبار عرض کردم پس یه خریدار و فروشنده است در گشایش اعتبار بین المللی که هر کدوم در یک کشورن. خب هر کشوری برای خودش قواعد و قوانینی داره، بعد این کالا قراره که از یک کشوری حمل بشه به کشور دیگه و تسلیم مشتری بشه. حمل و نقل خودش قاعده داره، بیمه داره، سایر مسائل داره که نگرانن طرفین از این که این اتفاق به درستی میفته، کالای ما به درستی تحویل میشه، پول ما به درستی به دست این آقا میرسه. از این جهت تقاضای باز شدن گشایش اعتبار دارن، LC دارن و این بیع بین الملل بدون اون LC امکان پذیر نیست دیگه، الا اینکه به هر حال در یه روند دیگه معامله کنن. این میشه اون گشایش اعتبار. خب ماهیت گشایش اعتبار چیه؟ ماهیت اینه که شما میاد پیش بانکی در کشور خودتون یه LC باز میکنید. LC که باز میکنید در حقیقت این بانک برای شما یک اعتباری رو تعیین و تعریف میکنه، به ازای اون اعتباری که تعیین و تعریف میکنه وثائق و ضمانتنامه های رو از شما میگیره. اون اعتبار تعریف شده بر اساس اینه که شما داراییتون چقدره، گردش مالیتون چقدره، قدرت و توان خرید و فروشتون چقدره. اون به هر حال مراحل خودش رو داره تا این اعتبار. بعد به ازای اونم یه وثائق و ضمانت هایی رو میگیره، حالا یه اعتباری رو برای شما باز میکنه. بر اساس این اعتباری که برای شما ایجاد شده شما اقدام به خرید میکنید. اقدام به خرید که میکنید در نگاه اول اون بانکی که این اعتبار رو برای شما گشایش کرده او در حقیقت میشه طرف حساب فروشنده. یعنی فروشنده بعد از اینکه کالا اومد تسلیم شد که همه اینها رو بانکی که LC باز کرده باید تایید کنه، بعد پول رو میده به کی؟ میده به اون فروشنده. در حقیقت طرف حساب اون فروشنده میشه این بانکی که LC افتتاح کرده. خب حالا باید ببینیم بانک در حقیقت نقشش نقش ضامنه، یعنی اومده ضامن خریدار شده، یا بانک نقش دیگری در مسئله داره که به هر حال اون فروشنده به بانک مراجعه میکنه و پولش رو از بانک میخواد. بعد آقایان میفهمن تنزیل دین در این اعتبارات اسنادی خیلی نقش داره. خب حالا من داخلیش هم باید بگم که چون داخلیش بیشتر محل بحث ماست تا بین المللی، تا ببینیم اعتبارات اسناد داخلی واقعا چه نقشی داره و تنزیل دین دیگه میمونه فردا. اللهم صل علی محمد.